ساعت 20 به وقت تهران شنوندگی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. آمریکا تحریم‌های تازه‌ای علیه وزارت دفاع و امور هسته‌ای و تسلیحاتی ایران اعمال کرد. خبر مربوط به واگذاری خودروی 500 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس تایید شد. روند افزایشی تعداد روزانه مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران ادامه دارد. آمریکا روز دوشنبه از تحریم‌های تازه علیه وزارت دفاع و سایر بخش‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای و تسلیحاتی ایران خبر داد. 5 تن از وزرای دولت آمریکا به همراه سفیر آمریکا در سازمان ملل و مشاور امنیت ملی کاخ سفید با شرکت در نشستی خبری به جزئیات تحریم‌ها علیه ایران پرداختند. تحریم‌های مطرح شده در این نشست خبری از جمله شامل 5 تن از دانشمندان سازمان انرژی اتمی ایران، 26 شخص حقیقی و حقوقی و 2 شرکت شهید همت و حاج علی مودت می‌شوند. این تحریم‌ها پس از آن اعمال می‌شوند که آمریکا از فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگرداندن تمامی تحریم‌های سازمان ملل از شامگاه شنبه به وقت محلی واشنگتن خبر داد. یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اخبار مربوط به واگذاری خودرو 300 میلیون تومانی به نمایندگان مجلس را تایید کرد. حسین علی حاجی دلیگانی که روز دوشنبه با خبرگزاری ایسنا گفتگو کرده، واگذاری خودرو به نمایندگان مجلس را بر مبنای قانونی مدیریت خدمات کشوری عنوان کرد. پیشتر نماینده تهران در مجلس روح الله عزتخواه از اعطای خودرو دناپلاس به ارزش 302 میلیون تومان به نمایندگان مجلس خبر داده بود. این خودرو در بازار ایران حدود 500 میلیون تومان قیمت گذاری شده است. پیش از این نیز خبر واریز 220 میلیون تومان حق مسکن و سایر هزینه ها به حساب نمایندگان مجلس خبرساز شده بود. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران در تازه ترین گزارش روزانه از آمار رسمی مبتلایان به بیماری ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 177 نفر در اثر این بیماری جان خود را از دست دادند و 3341 نفر دیگر هم به آن مبتلا شدند. با آنکه تردیدهای جدی درباره درستی آمارهای اعلام شده وزارت بهداشت ایران وجود دارد، اما همین آمار هم در روزهای اخیر با افزایش قابل توجه تعداد مبتلایان همراه است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید نظارت این نهاد درباره پایبندی ایران به تعهدات در برجام ادامه دارد. آقای گروسی روز دوشنبه در مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان این موضوع به توافق اخیر با ایران برای دسترسی به 2 مکانی که نامشان اعلام نشده اشاره کرد و گفت پس از این توافق و بر مبنای پروتکل الحاقی آژانس به یکی از این 2 محل دسترسی پیدا کرد و بازرسان از آن نمونه‌گیری محیطی کردند. او گفت این نمونه‌ها تجزیه و تحلیل خواهد شد. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دسترسی به محل دوم نیز قرار است اواخر ماه جاری میلادی صورت گیرد. نمایندگان ارشد سودان، آمریکا و امارات متحده عربی از روز یکشنبه با برگزاری نشست‌هایی در ابوظبی پایتخت امارات احتمال عادی سازی مناسبات میان سودان و اسرائیل را بررسی کردند. دولت سودان برای موافقت با عادی سازی رابطه با اسرائیل از جمله خواهان دریافت کمک‌های مشخص اقتصادی شده است. یک عضو شورای امنیت ملی آمریکا در این مذاکرات شرکت کرده و مشاور امنیت ملی امارات میزبان آن بوده است. مشخص نیست نماینده اسرائیل نیز در گفتگوهای ابوظبی حضور دارد یا نه. امارات و بحرین هفته گذشته با امضای یادداشت پیمان صلح با اسرائیل به صورت رسمی با این کشور روابطشان را عادی کردند. و تلویزیون دولتی عربستان سعودی روز یکشنبه گزارش داد که بحرین نقشه شبه نظامیان تحت حمایت ایران برای حمله به دیپلمات‌ها و اتباع خارجی در بحرین را خنثی کرده است. بر اساس این گزارش 9 نفر از اعضای این گروه بازداشت شده و گفته شده که به نظر می‌رسد سایر اعضای آن در ایران باشند. روزنامه اخبار الخلیج نیز روز یک شنبه به نقل از وزیر کشور بحرین نوشت که نیروهای امنیتی با کشف مواد منفجره در خیابان نقشه ترور نمایندگان خارجی را خنثی کردند. زمان این دستگیری‌ها اعلام نشده است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
روسیه از دوشنبه میزبانی یک رزمایش گسترده نظامی است و ایران همراه با چند کشور دیگر در آن شرکت می‌کند. مقابله با دشمن فرضی در جنوب غربی روسیه هدف این مانور اعلام شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مانور نظامی با عنوان قفقاز 2020 دوشنبه در جنوب روسیه آغاز شد و به مدت 5 روز ادامه خواهد یافت. وزارت دفاع روسیه این رزمایش را راهبردی خواند و اعلام کرد بیش از 80 هزار نیروی نظامی، اعم از واحدهای رزمی هوایی، دریایی و پیاده نظام، پشتیبانی فنی و لوجستیک در چندین منطقه جنوب غربی این کشور، اعم از دریاهای سیاه و خزر شرکت خواهند کرد. بیش از 40 ناو، 700 تانک و خودرو زرهی، 400 سیستم موشکی توپخانه و ضد هوایی و چند یگان جنگ الکترونیک نیز در این رزمایش مشارکت می‌کنند. همچنین نیروهای نظامی از چین، پاکستان، ارمنستان، بلاروس و میانمار در این رزمایش شرکت کردند و چند کشور از جمله آذربایجان به عنوان ناظر حضور دارند. به گزارش صدا و سیما، ایران با 2 یگان ویژه نیروی دریایی و ستاد کل نیروهای مسلح در این رزمایش شرکت کرده. والری گراسیموف، رئیس ستاد نیروهای مسلح روسیه، فرماندهی قفقاز 2020 را بر عهده دارد. الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، دینشسته با وابسته های نظامی خارجی در مسکو درباره اهداف این رزمایش گفت:
در مرحله اول فرماندهان واحدهای نظامی شرکت کننده مشغول برنامه ریزی عملیات مشترک به منظور مقابله با اقدامات تروریستی و بررسی مسائل مربوط به تضمین امنیت نظامی در مناطق جنوب غربی روسیه هستند و در مرحله دوم درگیری مسلحانه با دشمن فرضی صورت خواهد گرفت. مأموریت‌های زیردریایی مقابله با موشک‌های بالدار و هدایت شونده و خنثی‌سازی حملات سایبری و جنگ الکترونیک از اهداف مهم این رزمایش است.
الکساندر فامین، معاون وزیر دفاع روسیه، به تازگی طی دیدار با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، روسیه و ایران را کشورهای دوست، شریک و متحد توصیف و اعلام کرد. رئیس‌جمهورهای دو کشور با هدف تقویت همکاری در راستای تثبیت صلح و ثبات منطقه و مبارزه با تروریسم در حال توسعه است. ماه گذشته وزیر دفاع روسیه طی دیدار با امیر حاتمی وزیر دفاع ایران که به مسکو سفر کرده بود ایران را شریک راهبردی روسیه خواند. آندری آرشف کارشناس مسائل منطقه میگوید با افزایش فشار آمریکا بر ایران وابستگی این کشور به روسیه بیشتر میشود.
غرب‌ستیزی روسیه و ایران را واداشته اقدامات خود در تأمین امنیت خزر را بیش از گذشته هماهنگ کنند. به احتمال زیاد تضمین عدم حضور آمریکا و متحدانش در خزر انگیزه اصلی ایران برای امضای کنوانسیون حقوقی خزر بود، سندی که در بسیاری از مفاد آن این کشور متضرر شده. به نظر می رسد از دید تهران وضعیت منطقه به ویژه با توجه به فشار روزافزون آمریکا و تشدید تنش با اسرائیل به قدری پیچیده شده که بهتر است اختلاف ها کنار گذاشته شود تا مناقشات بالقوه در خزر به مسائلی که پیرامون ایران وجود دارد افزوده نشود. اما همزمان با توافق 5 کشور برای ممنوعیت حضور نظامی کشورهای خارج از این حوزه در خزر، تلاش آنها برای تقویت توان نظامی خود رو به افزایش است و این تحول ممکن است پیامدهای خطرناک برای امنیت منطقه به دنبال داشته باشد.
روسیه و ایران 7 سال پیش با ورود ناو روسی به بندر عباس به وقفه 40 ساله که از آخرین توقف ناوهای شوروی در آبهای ایران 7 سال مانده به انقلاب اسلامی آغاز شده بود پایان دادند و 6 ماه بعد ناوگروه ایرانی برای نخستین بار در بندر استراخان در خزر لنگر انداخت. از آن پس دید و بازدیدهای ناوگان روسیه و ایران به امری عادی تبدیل شده و نیروی دریایی دو کشور چند رزمایش مشترک از جمله در دریای خزر برگزار کردند. مطابق کنوانسیون حقوقی دریای خزر که رهبران 5 کشور ساحلی 2 سال پیش آن را امضا کردند، خزر دریای صلح و دوستی نامیده شده و حل تمام مسائل مربوط به تأمین امنیت آن بر عهده کشورهای ساحلی است. آنه رایسکه، رادیو فردا.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازین. www.facebook.com/radio.farda و میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. اما نمایندگان ارشد سودان، آمریکا و امارات متحده عربی از روز یکشنبه 30 شهریور با برگزاری نشست‌هایی در ابوظبی احتمال عادی‌سازی مناسبات میان سودان و اسرائیل را بررسی کردند. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌ها، دولت خارتوم برای موافقت با عادی‌سازی رابطه با اسرائیل از جمله خواهان دریافت کمک‌های مشخص اقتصادی شده است. ژنرال میگوئل کوریا، عضو شورای امنیت ملی کاخ سفید آمریکا، به نمایندگی از واشنگتن در گفتگوهای ابوظبی شرکت کرده و تحنون بن زاید آل نهیان، مشاور امنیت ملی امارات، میزبان مذاکرات عادی‌سازی رابطه سودان و اسرائیل بودند. جنرال کوریا و شیخ تحنون هر دو نقش مهمی در تهیه توافق عادی‌سازی روابط امارات و اسرائیل داشتند. معلوم نیست نماینده اسرائیل نیز در گفتگوهای ابوظبی حضور دارد یا خیر، اما به نوشته سایت آمریکایی اکسیوس، اسرائیل با علاقه‌مندی بسیار این مذاکرات را دنبال می‌کند. به گزارش سایت اکسیوس و روزنامه اسرائیلی جروزالم پست، درخواست‌های اصلی سودان گرفتن محموله‌های غذایی به ارزش 1,200,000,000 دلار و وامی 25 ساله و چند کمک اقتصادی دیگر است. به نوشته اکسیوس، پذیرش درخواست‌های اقتصادی سودان به مفهوم اعلام سریع آمادگی این کشور برای عادی‌سازی رابطه با اسرائیل خواهد بود. عبدالله همدوک، نخست وزیر دولت انتقالی سودان، ماه گذشته در دیدار با وزیر خارجه آمریکا گفته بود که شورای انتقالی کشورش که پس از سرنگونی حکومت عمر البشیر روی کار آمده، از اختیار عادی‌سازی رابطه با اسرائیل برخوردار نیست. آقای همدوک در گفتگو با مایک پومپئو که در پروازی مستقیم از اسرائیل به خارتوم رفته بود، افسوده بود که تغییر رسمی سیاست خارتوم در قبال اسرائیل بعد از انتخابات بعدی در سودان خواهد بود. این انتخابات برای سال 2022 تعیین شده است. اما به نظر می رسد که پاسخ منفی سودان واشنگتن را از ادامه تلاش منصرف نکرده و اکنون امارات نیز وارد عرصه میانجیگری برای دستیابی به توافقهای عادی سازی میان کشورهای عربی و اسلامی با اسرائیل شده است. پیمان عادی سازی روابط امارات با اسرائیل روز 25 شهریور با میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید امضا شد. همان روز بیانیه صلح اسرائیل و بحرین نیز امضا شد تا اساس یک پیمان صلح شود که دو کشور باید در هفته‌های آینده اسناد رسمی آن را تنظیم کنند. سودان تا سال 1394 از دوستان نزدیک تهران در به اصطلاح محور مقاومت محسوب می شد. اما زمزمه های نزدیک شدن سودان به اسرائیل زمانی به گزارش های جدی مبدل شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل 2 سال پیش در سفر به انتبه در اوگاندا با عبدالفتاح برهان رئیس شورای انتقالی سودان دیدار کرد.
بله، گزارش بوده از حمید فاطمی. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 21.